بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 193، سطر 5. و به هازا حصل الجمع بین قوله ما یعرف الله الا الله و قولنا لا یمکن ادراک شیء بما ینافیه و بین دعو العارف انه قد عرف الله معرفت ذوق و شهود. بحث این داشتیم که آیا ممکن است که برای خداوند اسم علم جعل شود که حکایت از ذات او بکند، یا همه اسما باید به نحوی اشاره به صفتی از صفات داشته باشد، و اسم علم که به هیچ صفتی اشاره ندارد ممکن نیست. این بحث رو مطرح کرده بود. گفتیم که ممکن نیست برای خداوند اسمی که علم است جعل شود. بیاناتی هم در این مورد داشتیم که گذشتند. البته قرار بود که ما سه تا بحث رو مطرح کنیم. یک بحث به لسان عرفان، یک بحث عقلی، یک بحث هم بحث ادبی و لغوی. بحث عرفانی رو شروع کردیم، الان در بین بحث عرفانی هستیم. بحث عقلی رو هم از سطر 13 همه همین صفحه شروع میکنیم انشاءالله. بحث ادبی رو هم نداریم، چون قسمتی از کلمات قونوی رو مصنف حذف کرده. بعید نیست تو همون کلمات خونوی بحث ادبی هم شده باشه، ولی خب تو این کتاب الان بحث ادبی نیست. اگرچه بحث ادبی مطرح میشه ولی راجع به علمیت نیست. در صفحه 195 سطر 4 میگه قال بعض اهل العربیه فی اسم الله. این به ظاهر به نظر میشه که بحث ادبی باشه، چون از اهل عربیت نقل میکنه، ولی وقتی وارد میشیم میبینیم بحث علم نیست که آیا برای خدا میتوان علمی قرار داد یا نمیتوان قرار داد. اگرچه میشه یه جوری این بحث را هم، یعنی قال بحث العربیه را هم مربوطه به بحث کرد، که حالا وقتی اونجا رسیم باید عرض کنم، ولی به نظر میرسه که اون قسمتی که مربوطه به ادبیات تو این سلماتی که ما نقضیم از گونبی نقل نشده، فقط به لسان عرفان بحث شده و به لسان عقل. ما داریم به لسان عرفانش میخونیم. به اینجا رسیده بودیم که اسم بالاخره به نحوی مقیده و ذات واجب تعالی هیچ نوع تغییری نداره، پس اسم نمیتواند دلالت مطابقی بر ذات داشته باشد. وقتی که نتونست دلالت مطابقی داشته باشه قهرن نمیتونه علم باشه. علم باید دلالت مطابقی و ذات کند، در حالی که هر اسمی که شما بیارید یه نوع تغییری همراهش هست، یه نوع غیری همراهش هست، و ذات مطلق این مقید نمیتونه مطلق رو برسونه به مضمون مطلق حکایت کنه. پس اصلا ممکن نیست که ما اسمی که علم است برای خدا جعل کنیم، یا خود خدا بر خودش جعل کند و به ما اعلام کند. این بحثی بود که ما شروع کرده بودیم. بعد به اینجا رسیدیم، گفتیم و فی تحقیق الاتم، در همین صفحه 193 خط دوم گفتیم و فی تحقیق الاتم. در این تحقیق گفتیم خداوند تجلی می کند بر انسان ها، و با این تجلی ظرفیت انسان آفریده می شه و انسان با همین ظرفیت آفریده شده خدا رو مشاهده میکنه. و این ظرفیت یه ظرفیت مقیده. پس ما از ورای قید خدا رو مشاهده میکنیم و قهرن شهودمون هم میشه شهود مقید. نمیتونیم مستقیما خدا رو مشاهده کنیم ذات رو، چون خودمون قید داریم، از ورای قیدم مشاهده میکنیم. این مطلب بود که ما بهش رسیده بودیم، حالا دنبالش رو بیان میکنم. دو تا جمله گفته میشه که این دو جمله به ظاهر ناسازگار هست. ما میخوام ناسازگاری این دو جمله رو برطرف کنیم و بین این دو جمله جمع کنیم. این چنین میگیم، این دو جمله رو توجه کنیم. میگه چه؟ یه جمله اینه، ما یعرف الله الا الله، ما یعرف الله الا الله. حسرم هست، معناش اینه که هیچ کس خدا رو نمیشناسه. هسته دیگه، جز خود خدا هیچ کی خدا رو نمیشناسه. بعد عارف ادعا میکنه که من خدا رو شناختم، معرفت ذوق و شهود. خب ادعای عارف با این جمله ناسازگاره. این جمله میگه هیچ کی خدا رو نمیشناسه جز خود خدا، یعنی عارف خدا رو نمیشناسه. این جمله اول میگه عارف خدا رو نمیشناسه، عارف هم ادعا میکنه که من خدا رو شناختم، این جزو برم نمیشناسه. باز این جمله رو داریم که ممکن نیست شیعی رو با ما ینافیه ادراک کنه. و بعد هم داریم که عارف میگه من خدا رو شناختم. حالا این جمله رو بعدا توضیح میدم، اون دو تا جمله رو که اول مقایسه کردم جوابشو بدم. دو تا جمله اول این بود که خداوند رو کسی نمیشناسد، یعنی عارف نمیشناسه. جمله بعدی این بود که عارف میگه من خدا رو میشناسم. این دو تا جمله رو چطوری جمع کنم؟ جمعش آسونه، به حاضر یعنی به همین مطالب گذشتهی که ما در جلسه قبل خوندیم جمعش رو میکنیم. به این صورت جمع میکنیم که در اون جمله‌ای که میگوید ما یعرف الله الا الله، مراد عرفان ذات است بدون قید، بلکه به همون اطلاقی که خداوند دارد. با اون اطلاقیش که خدا رو نمیشناسه جز خودش. این که عارف میگه من خدا رو شناختم معرفت ذوقین و شهودین، معنیش اینه که از اون وجهی که من با خدا ارتباط دارم که وجهیست مقید، از اون وجه خدا رو شناختم. یعنی خدا رو با یک بُعد شناختم نه مطلق، خدا رو با این صفت شناختم نه مطلق، چون مقیدم خدا رو از اون پشت شیشه قیود دیدم، نه آشکار دیده باشم. این دو تا با هم منافات ندارم. اون که گفت خدا رو کسی نمیشناسه جز خودش، یعنی کسی نمیتونه خدا رو همونطور که هست ببینه. عارف هم نمیگه من خدا رو همونطور که هست دیدم، میگه عارف رسول، میگه خدا رو از پشت شیشه محدودی که جلو چشم بود دیدم. این دو تا با هم منافات ندارم. اما جمله بعدی که لا یمکن ادراک و شیئن به ما ینافیه، این جمله رو من میخوام دو جور معنا کنم. یکی به ما ینافیه رو به معنی به ما یغایره بگیرم، نه به معنی خودش. چیزی رو با مغایر نمیشه ادراک کرد. یادتون باشه قبلا هم گفتیم که ما اگر اشیاء رو ادراک میکنیم، اشیاء رو ادراک میکنیم که در باطن خودمون داریم. اگر چیزی در باطن نمونش رو نداشته باشیم درکش نمیکنیم. این در باب علمی بحث کردیم. پس ما نمیتوانیم به مقایر علم پیدا کنیم، به نفسمون علم داریم و به تمام دارایی هایی که خدا در نفس ما قرار داده. اگر چیزی بیرون از نفس ما باشه، مقایر با نفس ما باشه، بهش عالم نیستیم. این قبلا ثابت کردیم و بیان کردیم. پس لا یمکنه ادراک شیء به ما یغایره، به ما ینافی رو من به معنی به ما یغایره گرفتم در این معنی اول. ما مقایر نمیشه مقایره عالم شد. این یه مطلب. مطلب بالاتر اینه که این، یعنی معنی بالاتر اینه که اینطور بگیم لا یمکنه ادراک و شیء به ما ینافی، ما ینافی رو به معنی ما یغایره نگیریم، به هم معنی خودش بگیریم، یعنی آنچه که نفی میکند. نمیشود با نافی منفی رو ادراک کرد. ما بر اثر قیودی که داریم نمیتونیم خدای غیر مقید رو و خدای مطلق رو که هم که حتی اطلاق هم قیدش نیست درک کنیم. لذا از نظر وجودی به خاطر قیود مطلق رو نفی میکنیم، چون نمیابیمش، نه با عقلمون نه با حسمون. وقتی نیافتیم انکارش میکنیم، نفیش میکنیم. پس ادراک ما منافی است، اگرچه اعتراف داریم، ولی عقلا اعتراف داریم به اینکه خدای مطلقی هست، ولی ادراک من نفی میکنه. مثلا فرض کنید چیزی رو بخوام ببینیم، در تیررس چشم ما قرار نگیره، میگیم کو، کو یه نوع انکاره. عقلا میگیم هست، مثلا فلان چیزو میدونیم، اثبات کردیم که هست، جسمانی هم هست، ولی سر بلند کردیم ندیدیمش، نگاه کردیم این مرمان پیداش نکردیم، یه نوع نفیش میکنیم. همین که میگیم کو یه نوع نفیه، نفی واقعی نیست، چون عقلمون معتقده که هست، استدلال دلالت میکنه برای این که هست، اعترافش داریم، اما این چشم من که نمیبینه مثل این که انکار میکنه. بنابراین آن چه که منافیست با مدرک، مدرک درکش نمی کند. پس ما مطلق رو درک نمی کنیم، خدا رو درک نمی کنیم. یه توضیحی بود که من دادم، شاید حالا در این عبارت خیلی توضیح جالبی هم نباشه، ولی به نحوه دیگه می تونیم توضیح بدیم که اون جالب تره. همین مطلب رو می خواهم بگم، عبارت رو می خواهم عوض کنم. مقید با مطلق منافیه، همین، نمیخوام بگم نفی میکنه مطلق رو، البته ما نفی نمیکنیم خدا رو، ولی به این صورتی که گفتم یه جور نفی کردن هست. میخوام حتی اینم نگم نفی میکنیم، بگیم منافات داریم، نه نفی میکنیم، بگیم مقید با مطلق منافات داریم. یه مطلق چیزیست، مقاید چیزی دیگر دیگه. حالا به کلمه منافات که نفی کننده هست، اینم توجه خیلی نکنیم، اصرارم بهش نداشته باشیم. مطلب این میشه من منافیه با خودم، چرا؟ چون اون مطلق هست، من مقاید، و هر مقاید مطلقی منافی هم. اگر اینطوره شی نمیتواند منافی خودش را درک کنه، پس ما نمیتونیم خدا درک کنیم. جمله به ما میفهمونه که شما نمیتونید خدا درک کنید. حالا در عبارت بعدی گفتم چون خدا رو نفی میکنه، در این عبارت دیگه نگفتم چون خدا رو نفی میکنه، فقط میگم نمیتونیم درک بکنیم. اون اول گفتم نفی میکنیم لذا نمیتونیم درک بکنیم، حالا نفی میکنیم هم نیبردن. البته اون حرف قبلی درسته، ولی خب این عبارت یه مقداری راحت تر، دومی رو راحت تر میشه گفت. پس انسان نمیتواند آنچه را که منافی خودش هست ادراک کند، و انسان مقید، پس انسان مقید نمیتواند مطلقی رو که منافی خودش هست ادراک کند. بنابراین این جمله که لا یمکن ادراک شیء به ما ینافی این جمله نشون میده که ادراک خدا ممکن نیست، عرفان به خدا ممکن نیست، در حالی که جمله مقابلی دارد که عارف میگوید من خدا را عرفان کردم. این دو تا جمله باز با هم نمیسازه. چی جوری جمعش کنیم؟ همونطور که هست، دو تا جمله این طرف میاره، یه جمله اون طرف میاره، اون یه جمله با هر دو جمله ناسازگاره. اون جمله که عارف میگوید من خدا رو درک کردم، هم با جمله اول که ما یعرف الله الا الله منافات داره و نمیسازه، هم با جمله لا یمکن ادراک شیء بما ینافیه منافات داره و نمیسازه. من منافات رو بیان کردم، جواب هر دو هم یکسانه. جواب اینه که عارف مطلق رو نمیبینه ولی مقید میبینه و با مقید منافات نداره. گفتیم منافی منافی رو نمیتونه دست بکنه. ما خدا رو مطلق نمیبینیم، ما خدا رو با اوصاف میبینیم، مقید میبینیم، خودمونم مقیدیم. پس اگر میخواستیم ادراک کنیم مطلق رو نمیتونستیم، اما ما که ادراک نمی کنیم مدرک رو، ما ادراک میکنیم مقید رو. پس عارفی که میگوید من خدا رو ادراک کردم، منظورش نیست که خدای مطلق رو ادراک کردم، خدا رو چون خودم مقید بودم مقید ادراک کردم، یعنی از نوعی این صفت ادراک کردم، از نوعی این صفت ادراک کردم، نه مطلق ادراک کنم. صفحه 193 هستیم، سطر 5. و به هازا، به این بیانی که گفتیم که انسان چون مقید است خدا رو هم مقید درک میکند نه مطلق، یعنی از طریق صفات درک میکند نه ذاتش درک کند، به همین بیان جمع بین قول علما که یا میگویند ما یعرف الله الا الله و یا میگویند لا یمکن ادراک شیء به ما ینافیه، جمع بین این قول و بین ادعای عارف حاصل میشود که عارف میگوید قد عرف الله، ادعا میکند که قد عرف الله معرفت ذوق و شهود. با این بیانی که ما کردیم جمع بین این دو حاصل میشود. دقت کنید کلمه بین رو ایشون در جمله سوم تکرار کرده تا بفهمند که جمله اول و دوم یک طرف، جمله سوم طرف مقابل، یعنی جمله سوم با هر دو جمله تکسش منافات داره، که ما منافات با هر دو جمله رو بیان کردیم و بعدم جواب کردیم. و هازا حسل الجمع روشنه، یعنی به این بیانی که گفتیم، بیانی که قبلا گفته بودیم بود که انسان از پشت شیشه قید خدا رو میبیند، لذا خدا رو مقید میبینه. اونی که میگه خدا ممکن نیست عرفان بشه، یعنی خدا مطلق ممکن نیست عرفان بشه. عارف هم که میگه من خدا رو عرفان میکنم، یعنی مقید رو عرفان میکنم. پس این دوتا با هم ملاقات ندارن. چرا گفته بین قول هم و گفته قول نا؟ حالا اون سومی که دعوال عارفه اون حرفی نیست، ولی اول یا دومی رو به دو تعبیر گفته، یکی قول هم یکی قول نا. شما میپرسین چرا اختلاف در تعبیر؟ اختلاف در تعبیر ممکنه تفننن باشه، یعنی قول هم گفته و بعدم قول نا گفته. ممکنه اشاره به این باشد که واقعا هم همینطور است، قول هم قول معصومینه، قولنا قواعد فلسفی ماست، یعنی جمله دوم از قواعد فلسفی گرفته شده، جمله اول از روایت گرفته شده، مفادش در روایات هست، اما قول دوم یه قاعده فلسفیه. پس قول اول رو میگیم قول هم، یعنی قول صاحبان وحی، دومی رو میگیم قولنا، یعنی قول ما که با علوم عقلی سر و کار داریم. پس ممکنه این دوتا رو بر تفنن عبارت هم کنید، ممکنه به این صورت که اصلا توضیح کنید، و ظاهرم توضیح به این صورت دوم بهتر باشه، چون تا وقتی بتونیم توضیح کنیم فرقو دیگه تفنن در عبارت رو نمیگیم. اگر چه میتونیم تفنن در عبارت رو با این توضیح هم جمع کنیم، بگیم هم خاصه تفنن در عبارت بشه، هم واقعا باید همینطوری میگفته، این قول اونا سنم قول همه. تلاش کردم تا صفحه 196 تا صفحه 196 صفحه دوم کلام غونوی که اینجا میگه انتها کلام. حالا کلام معصومی نگه بین قوله هم یعنی قوله مثلا انبیا علاوه قولنا مفادش مفاد علمیه، یعنی ما در علوم همون این جمله رو داریم، اما اون قولهم اون لازم نیست در علوم مطرح باشه، اون در روایات مطرحه، حالا روایات پیغمبر یا روایات ائمه. خونوی اگر شیعه نباشه بالاخره روایات قبول داره، ولی روایات امام قبول نداره، چرا روایات پیغمبر قبول داره. و من عرف از سر و قرب الفرائض و النوافل و ما بینا فی ذلک تنبه لما او معنای ره. قرب فرائض یعنی انجام دادن فریضه و واجب برای رسیدن به قرب خداوند. تقرباً الالله ما نمازهای کارهای واجب رو انجام میدیم. قرب نوافل هم همین، به خاطر اینکه انسان قرب به خدا پیدا کنه نوافل انجام میده، بعد همین اثر هم پیدا میشه. ما به خاطر تقرب این کار واجب یا مستحب انجام میدیم و در واقع هم تقرب حاصل میشه اگر کار ما قبول بشه، و قرب فرائض پیدا میکنیم، یعنی قربی که از ناحیه انجام فرائض آمده، یا قرب نوافل پیدا میکنیم یعنی قربی که از ناحیه نوافل آمده. این معنی لغوی قرب فرائض و نوافل. قرب نوافل رو میگن بالاتر از قرب فرائض، با اینکه مصلحت در فریضه اینقدر بالاست که مصلحت الزامی شده و در نافله مصلحت الزامی نیست. ما بالاخره به خاطر مصلحت این نماز میخونیم، به خاطر مصلحت این عمل نیک رو انجام میدیم، همه این چیزهایی که دستور دارن به خاطر مصلحته. ما معتقدیم که اوامر و نواهی الهی تابع مصالح و مفاسده، یعنی مصلحتی وجود دارد که خدا امر کرده، مفسده وجود دارد که خدا نهی کرده. پس مصلحت در اینجا وجود داره و ما تابع مصلحتیم. در واجبات مصلحت مصلحت الزامی است، در مستحبات مصلحت مصلحت الزامی نیست، ولو از این جهت واجب بالاتر از نافل است. ولی عبدی که مستحب برش واجب نشده، عمل مستحب برش واجب نشده، وقتی اقدام میکند به انجام اون عمل، معلوم میشه نه به خاطر نگرانی از تهدید ترک واجب، بلکه به خاطر علاقه به اطاعت خداست که به سمت نافله آمده. وقتی فریضه انجام میده، خب بالاخره احتمال این است که وحشت از ترکش داره، چون ترک بکنه عقاب پشترشه، اما نافله که پشتر ترکش عقاب نیست. اگر کسی نافله رو انجام داد معلوم میشه همتش عالی تره، به این جهت اجر و پاداش بیشتر پیدا میکنه. در قرب فرائض گفته میشود که انسان قباش میشود خدایی و کارهای خدایی میکنه، به وسیله خدا میبیند، به وسیله خدا میشنود، به وسیله خدا راه میرود. اما در قرب نوافل خدا میشود چشم او، گوش او، این خود بالاتره. خب حالا در قرب فرائض و قرب نوافل چه اتفاق میفته؟ مطلق برای انسان روشن میشه، یا اینکه انسان با مقید یه جوری متحد میشه، انسان دیده هاش رو با دیده خدا میبینه که این میشه مقید یا مطلق میشه. مطلق انسان نمیتونه بشه و نمیتونه مطلق رو ببینه. پس تقید در قرب فلائض و نوافل هست. انسان در قرب فرائض و نوافل به مقید میرسه و از مقید استفاده میکنه. و من عرف سر قرب الفرائض و نوافل و ما بینا فی ذلک تنبه لما او معنا الیه، متوجه این اشاره ما میشه و متوجه میشه که مقید یعنی چی. و علی کل حال فنحن مقیدون من حیث استعدادنا و مراتبنا و احوالنا، ما از جهات مختلف قید داریم، همه جهت استعداد. استعداد ما استعداد بی‌نهایت نیست، همه جهت مرتبه. مرتبه ما مرتبه امکانی است، در یه مرتبه خاصی از مراتب امکانی قرار داریم که مثلا مقیده. و احوالنا از جهت حالاتی هم که بر ما عرض میشه مقیدیم و غیر ذالک. فلا نقبل الا مقیدن مثلنا، ما نمیتونیم قبول کنیم هیچی رو جز مقید رو، مقیدی مثل خودمون رو یا مقید به حسب خودمون، یعنی به ظرفیت خودمون نگاه میکنیم مقید، پس میتونن مقید رو بگیره، مطلق رو نمیتونیم بگیره. تمامه خب ما از تجلی خداوند ساخته شدیم و تجلیاتی هم دم به دم بر ما وارد می شود. این تجلیات تجلیات مقیدن، مطلقی نیستن. پس ما در هر صورت مقیدیم، وقتی مقید شدیم مطلق نمیتونیم درش بکنیم. اینا دیگه تتمه بحثه، چون اصل بحث گذشته، اینا خیلی لازم نیست توضیح داده بشه. و تجلیاتی که وارد بر ما میشن، چه ذاتی باشن چه اسمایی چه صفاتی، که توضیح ذاتی و اسمایی صفاتی در جلسه گذشته گفتم، فلا تخلو عن احکام القیود المذکوره، تجلیات از احکام القیود خالی نیست اگرچه قیدی نداشته باشه، ولی حکم قید برایش هست، بنابراین میشه مقید. اگر مقید شد ما ظرفیت مقیدی پیدا میکنیم که این ظرفیت مقید نمیتواند مطلق رو بشناسد، پس برای ما امکان شناخت مطلق نیست. اگر برای ما امکان شناخت مطلق نیست، اسم علمی برای مطلق و برای ذاتی که مطلق است نمیتوانیم جعل کنیم و نمیتوانیم داشته باشیم. این تمام بحث بود در بحث عرفانی. عبارتی که قونوی در صفحه 189 داشت، سطر دوم، گفت سعوزه لکه زالک، مطلب رو واضح میکنم به سه بیان، یکی بلسان ذوق، یکی بن نظر، سومی هم ول اصطلاح لغوی. ایشون به لحاظ ذوق بیان کرد، حالا میخواد اون به نظر رو بیان کنه، یعنی به بیان عقلی، نظر یعنی فکر و تعقل، میخواد اون رو بیان کنه. بعدش هم باید اصطلاح لغوی، بر اصطلاح لغوی مطلبش رو بیان کنه. عرض کردم بر اصطلاح لغوی مطلبش اینجا نمیاد، اول اصطلاح عرفانی به لسان عرفان خوندیم تا حالا، از و امت تقریر و عقلی سمنقول و امت تقریر عقلی، میخوام تقریر و تبیین عقلی شو بخونم. تبیین و تقریر عرفانی خونده شد، اینم عقلیشه، از کلام عقلیش هم نقل نمیشه، ادبیش گفته نمیشه. خب چندین دلیل، یعنی دلیل عقلی میاریم برای اینکه ثابت کنیم که نمیتوانیم اسم علم برای خدا بگذاریم. اصلا ممکن نیست جعل علم برای خدا بگذاریم. یک دلیلش اینه، اسم علم وضع می شود تا با ذکرش مسما در پیش مخاطب حاضر شود. اصلا ما چرا اسم گذاری می کنیم اشیاء؟ برای اینکه با آوردن اون اسمشون به مخاطبمون بفهمونیم که ما چی اراده کردیم. مثلا آب رو میگیم آب، اسم گذاشتیم برای آب، بعدم میگیم مثلا آب بیار. به مخاطب میخوایم اون چرا که در باطنمون هست بفهمونیم، مسما رو میخوام بفهمونیم با اسم میفهمونیم. پس اسم برای این است که با ذکرش به مسما اشاره شود. حالا با کدوم اسم میتونیم به خدا اشاره کنیم؟ مسما میشه ذات خدا. اگه اسم اسم علم باشه، مسما ذات خداست نه صفت خدا. وقت آیا ما میتونیم به ذات خدا اشاره کنیم و ذات خدا رو که مسمای این اسم است پیش مخاطبمون حاضر کنیم؟ یعنی با اسم همیشه ما مسما رو به مخاطب معرفی میکنیم. آیا ما میتونیم به مخاطبمون مسمای به اسم علم رو که ذات خداست معرفی کنیم؟ ذاتی که میتونیم معرفی کنیم. این دلیل عقلی است، برای اینکه اسم علم برای خدا نداری. ثم نقول و اما تقدیر العقلی. این اما تقدیر العقلی عطف است بر ذوقن، بر اما ذوقن که در صفحه 189 سطر 4 آمده بود که من نمی اونجا بشه بیشم. گفتیم اما ذوقن تا اینجا ادامه دادیم، حالا میگیم اما تغییر عقلی. فهاون یقال المراد من وضع الاسم الاشارتو. بعد از الاسم مکس کردم تا الاشارت خبر المراد گرفته بشه، نه مربوط به اسم. نگید المراد من وضع الاسم الاشاره. اسم اشاره در اینجا منظور نیست، اسم منظوره، اشاره خبره بر مراده. المراد از وضع اسم اشاره کردن به مسماست به ذکرهی. در اینجا داره تذکره، در نسخه داره به ذکرهی و به ذکرهی درسته. غرض این است که با ذکر اون اسم اشاره کنیم به مسما. فلو کان لله به حسب ذاته اسم، اگر برای خداوند به حسب ذاتش اسمی بود، باید با آوردن این اسم خدا رو به مخاطب معرفی میکردیم، مسما رو به مخاطب معرفی میکردیم. و مسما ذات خداست، قابل معرفی کردن نیست. قابل نمیگیم، میگیم امکان معرفیش نیست. فلو کان لله به حسب ذاتش اسم لکان المراد من ذلک الاسم، مراد از این اسم ذکر خداوند است مع غیرهی، یعنی غیر خدا. یعنی با غیر خدا میخواهیم حرف بزنیم و خدا رو پیش غیر خدا یادآوری کنیم، لتعریف ذلک المسمى، تا مسما که خداست شناخته بشه، بشناسونیمش. میخوام مسما رو به مخاطب بشناسونیم. مسما چی؟ ذات الله است. مگه میشه شناسون ذات الله رو؟ پس اسم برای چی جعل کردیم؟ برای شناساندن، و ما نتونستیم بشناسونیم، پس جعل این اسم شده. فیضا سبته، وقتی ثابت شد به اتفاق که هیچ کس نمیتواند ذات حق تعالی را بشناسد، لم یبق فی وضع اسم لتلک الحقیقه فائدتون، وضع اسم برای این حقیقت دیگه بیفایده میشه، لغو میشه و لغو باطله. پس باید یا خدا شناخته شود یا اسم علم نداشته باشیم. خدا را که نمیشه به حد اصلاح شناخت، پس باید گفت اسم علم نداری. لم یبق در وضع اسم مثل جلعی را فائده فثبت ان هذا نوع من الاسم مفقود. این نوع اسم که اسم علم است مفقوده و ما اسم علمی نداریم. این دلیل اول عقلی بود بر نفی علمیت، نفی اسمی که علم باشد برای خدا. دلیل بعدی هم با جلسه بعد بخونیم.